بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا أبي عبد الله عليه السلام قال: خياركم سمهاؤكم و شراركم بخلاؤكم. بهترین شما اونایی هستند که اهل بذل و بخشش باشند و بدترینتون اونهایی هستند که خشک و ممسک باشند. و من صالح الاعمال البر بالاخوان، از کارهای خوب بر به اخوان هست. و سعی فی حوائجهم، تلاش در برآوردن حاجات مردم. و فی ذالک مرغمت لشیطان، با خدمت به برادرانینی دماغ شیطان به خاک مالیده می شود. و تزحزح من النیران، این سبب می شود که از جهنم دور بشید. زحزحه عن مکانه با عده، خدمت گذاری به مؤمن. خصال شیخ صدوق، صفحه 96، حدیث 42، باب الثلاثه. خب، بحث عرض می کنم که تنبیهات استصحاب بود. چند تنبیه رو عرض کردیم، الان وارد تنبیه نسبتاً مفصل عرض می کنم که تنبیه استصحاب کلی می شویم. الکلی علی ثلاثة اقسام: کلی منطقی و کلی طبیعی و کلیون عقلیون. سه عنوان. بفرمایید کلی منطقی کدام است؟ چی؟ و کلی طبیعی هم یستقو علاقی. کلی طبیعی حیوان یستقو علاقی. ما هو الکلی المنطقی، مرغوم بفرمایید، المفهوم ان امتنع فرض صدقهی علا کسیرین فجزئیون. زید امتنع فرض و طبقهی علا کسیرین، و الا فکلیون، اگر ممتنع نبود فرض طبقش علا کسیرین، این کلی این کلی کلیه منطقی. چرا؟ چون حوزه حوزه مفهوم. این تعبیری که خواندم تعبیر تهذیب المنطق تفتازانی که ملا عبدالله شرحش کرده. یه ملا عبداللهی در اطراف یزد مدفونه، میگن همون صاحباشه. نه، این ملا عبدالله در مدینه دفن شده. بله، شیعه بوده. ملا عبدالله شیعه بوده. اون روز برای ما میخوندن ان امتنع فرض و صدقه علا کثیرین فجزئیون و الا فکلیون. فکلیون را برای مزاح در درس میگفتن فکلیون. عرض میکنم خدمت شما این کلی منطقی. دو، الکلی الطبیعی. ما هو الکلی الطبیعی؟ مصداق این مفهوم میشه کلی طبیعی. این مفهوم در عالم ذهن لا یمتنع فرضه علی کثیرین. در عالم مصداق اونی که لا یمتنع فرض صدقه علی کثیرین کدام است؟ به اون میگن کلیه طبیعی. پس فرق بین کلیه منطقی و کلیه طبیعی، کلیه منطقی مفهومه، کلیه منطقی مفهومه، کلیه طبیعی مصداق هست. الاجناس حیوان اسم لجنس الحیوان. سه، کلیه عقلی. کلیه عقلی کدام است؟ مجموعه کلیه منطقی و کلیه طبیعی می شود کلیه عقلی. ولا موتن له الا الذهن. کلیه عقلی موتنی جز ذهن ندارد. چرا؟ چون هم مفهومش در ذهن است، هم مصداقش در ذهن. اجتماع نقیزین، کلیون عقلی، ارتفاع نقیزین، کلیون عقلی، لا موت له الا الذهن. تمام. فالکلیو اما منطقیون و اما طبیعیون و اما عقلیون. بحثی که اینجا مطرح است این است که استصحاب کلی آیا داریم یا نداریم. استصحاب کلی آیا حجت است یا حجت نیست. این بحث دوم امروز ما، استصحاب کلی مرحوم شیخ و مرحوم آخوند گفتند سه قسمه. استصحاب کلی قسم اول، استصحاب کلی قسم دوم، استصحاب کلی قسم سوم. مرحوم حاج آقا رضای همدانی که هم حاشیه بر مکاسب دارد، هم حاشیه بر رسائل دارد و هم کتاب مصباح الفقیه را دارد که اهل فن میگن اگر ایشان موفق به تکمیل مصباح الفقیه میشد، کان اکمل من الجواهر، اکمل من الجواهر. ایشون عمر نداد، عرض میکنم که طهارت نوشت، صلات نوشت، صوم نوشت، رحم نوشت، دیگر باقی رو عرض میکنم که ننوشت. به مرحوم آقای آسد سعید حکیم، بزرگان نجف و از قهرمانان نجف بود، 8 سال زندان صدام بود او و پسرش، و تو زندان صدام یه دوره اصول نوشت، دوره 8 جلدی اصول. رضوان الله تعالی بهش گفتم شما چرا صلات رو وارد نمی‌شید؟ ایشون گفت صلات یه عمر طولانی میخواد. من همین کتاب‌های کوچیک کوچیک رو شرح میکنم، همین بسم هم عرض میکنم خدمتتون که حاج آرزا و به تبعه آقای خویی رضوان الله تعالی علی یه قسم چهارمی هم برای استصحاب بیان کردن. ما اول این اقسام رو بیان میکنیم و بعد از بیان اقسام این بحث رو مطرح میکنیم، استصحاب کدوم قسم کلی جریان میابد، استصحاب کلی قسم اول. تو ذهنتون هست برای اینکه معلوم بشه، درس حضوری درس آنلاین نیست، بفرمایید چه ذهنیتی از استصحاب کلی قسم اول دارید؟ خب شما مثال رو زدید، اگر تکمیل کنید فرمایش ایشان رو با فرمولش، فرض احسنت، مرقوم بفرمایید اذا شککنا فی الکلی و من شیء شک ما فرد بود، شککنا در این کلی انسانی که در این بیت در ضمن زید بود. زید رفت، شک دارم، یعنی زید رفت که میگوییم شک دارم که زید رفت یا نرفت. اگر نرفته باشد فکلی الانسان موجودون، اگر رفته باشد فکلی الانسان لیس به موجودن. این میشه استصحاب کلی قسم اول. ما الفرق بین استصحاب کلی در اینجا و استصحاب فرد در اینجا؟ ما الفرق؟ فرقش این است در استصحاب فرد خصوصیات هست، اما در استصحاب کلی خصوصیات نیست. القا می شود خصوصیات. این استصحاب کلی قسم اول که روندترین استصحاب کلی. الکلی، استصحاب الکلی، القسم الثانی. شما ذهنیتتون را بگید ما تفصیل بدیم. استصحاب کلی قسم دوم کدام است؟ عرض کنم که خب ایشون هم دور نمایی از استصحاب کلی از اسم دوم رو گفتن، هم مثال شرعی شد زدن. چنین مرقوم بفرمایی، آنجا که یقین به کلی داریم لکن تردید ما در این است که آیا کلی در ضمن فرد قصیر موجود شد که الان قطعا رفته، یا در ضمن فرد طویل موجود شد. مثال اون روزها که دیگر این مثال رو کسی نمی زند و درستم می کند نمی زند، حیوان له خرطوم وارد اینجا شد. نمی دانم آیا پشه بود که حیاتش دو سه روز بیشتر نیست، یا فیل بود که حیوان له خرطوم. انصافا این مثال نیش قولی، پشه یا فیل. بله، علا ای حاله عرض می کنم که بله. اما مثال متعارفش، یقین دارم انسانی در این خانه موجود شد، نمیدانم زید ابن بکر بود که مرد، لا سمح الله آنفولانزا شدید شد مرد، یا زید ابن خالد بود که نمرد. اینجا یقین دارم به وجود کلی، شک دارم در ضمن زید ابن بکر بود که مرده یا زید ابن خالد بود که زنده. این می شود استصحاب کلی قسم دوم. منتها این استصحاب کلی دوم باز سه صورت داره: مثال شرعیش، بللی از او سر زده، نمی داند که این بلل بول بوده یا منی بوده. سه صورت داره. یک صورتش این است که بعد از این شک فتحوزع، یک صورتش اینه که فقتصلا، صورت سومش اینه فتحوزع و احتمل الاغتصال. از صورت الاولا این که این فتحوزع، اگر این بلل بول بوده یقیناً ارتفع، ارتفع این حدث، و اگر این بلل منی بوده یقیناً لم یرتفع. این استصحاب کلی قسم دوم. از صورت ثانیه، حدثی ازش صادر شد، نمی داند بول بود یا منی، فاغتسل، آیا غسل جای وضو می نشیند یا نمی نشیند؟ بله، دوباره بفرمایید. ها احسن، دنبال همین یقینی هستم. اگر حدث اکبر یقینی باشد جای وضو می نشیند، اما اگر حدث اکبر مردد باشد جای وضو نمی نشینه. این از صورت ثانیه. از صورت ثالثه، بللی ازش صادر شد، حدث ازش صادر شد، فتوزع، احتمال غسل را هم می دهد. احتمال قوس و حمل الاغتصال. خب اینجا حکم کلیش آن است که استصحاب کلی حدث رو میشه کرد. استصحاب کلی حدث چیست؟ بفرمایید. چی؟ استصحاب کلی حدث چه اثری دارد؟ بسیار خوب، بدون رفع حدث اجازه ورود در نماز نداره. آسان ترشو بگید. این که سخترش کردید. مس قرآن محدث لا یمس سهو الا المتحرون، جز متحرون حق عرض میکنم مس قرآن را ندارند. اینجا یه پرانتزی از امام عرض کنم که مطلب لطیف و اون پرانتز این است که امام میگه فقها در فقه میگویند بدون طهارت نمیشود قرآن رو مس کرد. نمی شود قرآن رو مسیحیت. امام می گوید من معتقدم بدون طهارت جان مفاهیم قرآن را نمی توان فهمید. خیلی نکتتون لطیفتون. کسی بخواد با این مضمون منبر بره با تفسیر قرآن، اگر بخواد اثر بگذارد باید طهارت جان داشته باشه و الا لبها حرف میزنه. ان الکلمت اذا خرجت من القلب دخلت فی القلب و الا لم يدخل الاذان و لم يخرج من الاذان. فقط میشنوند مردم. بارها گفتم و چون با تمام وجود به این مطلب معتقدم تکرار میکنم، ما با دل سر و کار داریم. مدها هم با دل سر و کار دارند، چون تا دل نشکند عشق جاری نمیشه. چون با دل سر و کار دارن زبان باید زبان دیگر باشه، باید زبان زبان دل باشد. ان الکلمت اذا خرجت من القلب. این نکته را همیشه توجه داشته باشید. این که فلانی منبرش گرفت منبرش نگرفت تحلیل ها هست، ولی اون تحلیل اصلی که کمتر گفته میشه همینه: آیا در منبر دل حرف میزنه یا زبان. بر همین منبر فضل خدا حدود 30-40 سال پای همین منبر هستیم. آقای رفت منبر، صداش بسیار صدای خوبی بود، اما هرچه روزه خوند هیچ کس به اندازه بال مگسی هم اشک نریخت. پروازه که شیخ جعفر شوشتری دو کلمه میگفته مجلس به هم میریخته، عادی هم میگفته، با لحنم نمیگفته، با صحبت، چون ان الکلمت خر اذا خرجت من القلب دخلت فی القلب، پرانتز باز پرانتز بسته، کلیات حدث را میتونه استصحاب کنه. خصوصیات وضوع را نمیتونه استصحاب کنه، خصوصیات غسل را یعنی حدث اکبر را نمیتواند استصحاب. این کلیه قسم دوم. اما کلیه قسم سوم را عرض کنم، قسم چهارم رو بگذارم برای بحث فردا. کلیه قسم ثالث کدام است؟ استصحاب کلیه قسم ثالث از فرم فل جمله گفتید نه بل جمله که عرض میکنم چنین مرغوم بفرمایید. کلی قسم ثالث این است که من یقین داشتم به وجود فرد کلی، نمیدانم آیا این فرد که رفت، یقینا رفت، مقارنه با او یه فرد دیگری بود تا انسان باقی مانده باشد، یا مقارنه با رفتن اون فرد دیگری آمد تا کلی موجود باشه. فالکلی القسم از ثالث. مثال شرعیش این از خواب بیدار شد، نمیداند در خواب محتلم هم شد یا محتلم نشد. کلی حدث هست اما در فردش شک دارد که آیا استصحاب کلی در اینجا جاری است یا استصحاب کلی در اینجا جاری نیست. قطعی و زباله بل کلی انسان به نام زید بن بک رفت، یک هم همین حالا هم همین مثال عرفیش روشن بشه. کلی زید بن بک رفت، شک دارم آیا زید ابن خالد هم در خانه بود تا با رفتن زید ابن بعد کلی انسان نرفته باشه. این یا همزمان با رفتن زید ابن بکر زید ابن خالد آمد تا کلی انسان نرفته باشه، یا نیامد. آیا اینجا استصحاب کلی جایز است یا جایز نیست؟ انشاءالله بحث خواهیم کرد پیچیده ترین در بین این سه قسم، این قسم سوم، قسم چهارم و فردا است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.